به نام خداوند جان و خرد و با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب بحث امروز ما همچنان در ارتباط با مهمترین مسائلی که در جامعه ایران میگذره و مشکلات و ابتلاعاتی است که ملت ما درگیرش هست. دفعه گذشته درباره روابط فیما بین ملت و دولت عرایزی رو خدمتون کردم و وعده داده بودم که این دفعه هم درباره اون منشور حکومتی امام علی، یعنی در واقع مسئله هشدارهایی که به حاکمان ایشون دادند، اون رو با هم دیگه یه نگاهی بهش بکنیم. علت انتخاب این موضوع در واقع به زبان خود حاکمان سخن گفتنه. همطور که میدونید نظام ولایت مطلقه فقیه بر این باور استواره که گویا اون ولایتی که خدا و پیامبر داشتند به اهل بیت پیامبر رسیده و بعد از اونها با غیبت امام دوازدهم به فقیهان عادل امت رسیده. یعنی ما همون ولایتی رو داریم که خدا بر بندگانش داشته و رسول بر مسلمان ها و حالا به فقیهان رسیده. خب چون بر اساس یک نگاه سیاسی به شیعه هست که آقای خمینی بر اولین بار مطرح کرد، این ولایت مطلقه رو در همه شؤون، چون مبنای این ادعا در واقع به امامت هست، مبتنی بر امامت و اولین امام شیعیان هم که به قدرت سیاسی رسید امام علی است دیگه. حدود پنج سال و ظاهرا شش ماهی حکومت کردن. البته فرزند ایشون امام حسن هم شش ماهی بود که خب دیگه اون قابل توجه اونطوری نیست، ولی تنها منشور سیاسی در تاریخ شیعه همین عهدنامه مالک اشتره که در نهج البلاغه آمده، نامه 53 این کتاب هست که یک مجموعه بسیار جامعی است درباره حقوق دو طرفه ملت و رهبران و به خصوص سخنانی که درباره حاکم می نویسه، وظایفی که او به عهده داره. خب اینا دیگه سخنان بنده نیست دیگه، در واقع کسانی که مسلمان شیعه هستند از نظر سیاسی این یک متن بدون گفتگوست برای همه اونها. بنابراین خیلی خیلی مهمه که هر مسلمانی، هر مسلمان نمیخوام بگم، حتی هر شیعه‌ای با این متن سیاسی آشنا بشه. و حتی پیشنهادم هم این هستش که دوستانی که نخوندن این عهدنامه رو، از عرض کردم نامه 53، لازم نیست همه نهج البلاغه رو بخونین. این هم برای اطلاعات عمومی هر خواننده ضروریه، هر کسی که مسلمانه یا شیعه است که بخونه با این مبانی آشنا بشه و هم بتونید اینها رو معرفی بکنید اگر در بین دوستانتون، خویشاوندانتون، کسانی متعلق به اون جناح سرکوب هستن تو نیروهای انتظامی یا به اصطلاح حزب الله هستن، بخونن لااقل. یه بار اینو بخونن، یه بار حتی ترجمهشو بخونن تا اینو بدونن که به این سیستم و نظامی که اعتقاد پیدا کردن اصل و اساسش برمیگرده به امام اول شیعیان، امام علی. باید با اون دیدگاه آشنا بشن. بقیه در واقع مدعیانی هستن که تو اون خط رفتن، به اون نسبتی ارتباط میتونن پیدا بکنن که پیرو این سخنان باشن، این سخنان رو عمل بش بکنن. بنابراین توصیه بنده اینه که با نگاه به جایی که انتقادی و منفی به کسانی که به اون جبهه سرکوب و به قدرت رسیده برخورد بکنن، آگاهی بخشی بکنن، نشون بدن بابا اینو بخونید، اینو ببینید. خب حالا من خیلی در این مقدمه معطل نکنم شما رو. یه توضیح کلی اول عرض میکنم که این منشور چگونه شکل گرفته. این منشور رو امام علی نوشتن برای مالک اشتر. مالک اشتر نزدیکترین یار حضرت علی بوده، جدیترین، مؤمنترین، متقیترین، ظاهرن همین مالک اشتر بوده، لااقل از خود نوشته های امام علی که در جای دیگه نهج البلاغه آمده میشه این رو فهمید. مطمئنترین مالک اشتر رو میخواستن بفرستن مصر برای اینکه اونجا استاندار باشه، اونجا در واقع حکومت بکنه. مصر همطور که میدونید قرنها در کنترل فرعون ها بوده، ولی با قدرت گرفتن روم شرقی بیزانس، مصر توسط امپراتورهای مسیحی اروپا فتح شد و سالیانی در اونجا بودن تا وقتی که نبرد ساسانی ایران، دولت ایران با روم آغاز میشه. خب ایرانیا موفق میشن، مصر هم در اختیار ایران قرار میگیره، جز متصرفات ایران بود. یه 10 سال 9 سالی مثل این که اون منطقه کلن مصر و اطرافش. ولی بعد دو مرتبه رومیا قدرت پیدا میکنن، موفق میشن، شکست میدن ساسانیانو و اون مناطق رو هم دو مرتبه میگیرن. تا موقعی که مسلمان ها قدرت پیدا میکنن در زمان خلیفه دوم مصر فتح میشه، مصر و سوریه با اون مناطق اطراف. بنابراین موقعی که حضرت علی به خلافت میرسن، شاید مثلا فکر میکنم 10-15 سالی بوده که مصر فتح شده بوده. مصر رو حالا دیگه مسلمان ها اداره میکردن، خیلی هم مهاجرت کردن، از اعراب رفتن در اونجا، چون رفتار خوبی هم داشتن مطابق در واقع قرارداد و قوانین و تعهداتی که فیما بین بود عمل کردن، هیچ ریاکشنی، عکس العملی از ناحیه اونها پیدا نشد. در قرون بعد هم همینطور خیلی روابط خوبی اونجا پدید آمد و دیگه دربست به جز تعداد قلیلی که قبطی موندن، اعرابی که اونجا رفتن در واقع همه مسلمان بودن. خب در زمان عمر و خلیفه دوم عمر بن خطاب و خلیفه سوم عثمان، چون این مصر در قسمت‌های غرب جامعه اسلامی اون موقع قرار داشت، اون قسمت‌های غرب یعنی شامات در کنترل معاویه بود، پسر ابو سفیان، یعنی خانواده بنی امیه اونجاها قدرت داشتن. کسی مثل امرؤاس، اون حیله‌گر معروف، چون اهل بر حال همون وابستگی خانوادگی داشت، اون در اونجا حکومت میکرد و کسانی رو که گذاشته بودن در واقع اونها وابستگی های خانوادگی و قبیله‌ای داشتن. زمانی که حضرت علی به حکومت میرسند، حاضر میشن معاویه در اون پست و موقعیت در اونجا باشه، امرؤاس در واقع اینا خل میشن و حالاست که میخواستن یک آدم مطمئنی رو به اونجا بفرستن، مالک اشتر رو انتخاب میکنن. قبلا یه نامه‌ای به مردم مصر میفرستن، این تو نهج البلاغه هم هسته. اول یه تجلیل از اون، این خیلی خودش جالبه که وقتی که کسی میخواد استاندار بفرسه، خیلی از نظر روحیه، اخلاق، خیلی خوبه که با اون مردم اول صحبت بکنه. اینم خیلی جالبه، این نامه‌ای که به مردم مصر نوشتن که اول تجلیل از مجاهدت‌هاشون، نمیدونم تلاش‌هاشون و چیزای مثبتی که داشتن، بعد میگن چون سرزمین شما بسیار حائز اهمیته، من بهترین یارم و در واقع من ایثار کردم، یعنی اون چیزی که تو مرکز بهش احتیاج دارم برای شما میفرستم، برای اینکه این خیلی خوشبینه به شماست. نصیحته لکم، یعنی او مثبت نگاه میکنه به شما، سرزمین مهمی شما دارین و انسان بسیار قوی است در برابر دشمنانتون، این بهترین مدافع دیار شما میتونه باشه. میگه در این شرایط من فرستادم که آثر تو علیکم، یعنی در واقع ایثار کردم به خاطر اهمیتی که به محیط شما میدم. خب مالک اشتر رو میفرستن در اونجا، ولی مالک قبل از اینکه برسه توسط همون عوامل معاویه مسموم میشه، در بین راه او رو میکشن که پاش اونجا باز نشه، چون یادم خیلی جدی هم در برابر معاویه و اعوان و انصار اون بوده. بنابراین این منشور حکومتی به مالک اشتر نرسیده، ولی این در تاریخ مونده و امروز هم برای ما یک مدرک است. البته بعدش یا قبلش محمد ابن ابوبکر رو میفرستن، بعد از اون ظاهرا پسر ابوبکر رو که حالا اونم داستانش مفصله، دور از بحث امشب ماست. خب این نامه همینطور که عرض کردم بسیار بسیار مهمه، از این جهت که اصلا دیدگاه امام اول شیعیان رو راجع به حکومت بشناسیم، ببینیم چگونه فکر میکردن، آیا این دوتا باید در هم ادغام میشد، به سکولاریزم سیاسی اعتقاد داشتن، نقش و وظیفه یک قدرت اسلامی رو چی میدونستن، یعنی دولت و نهاد قدرت حالا میخواد بره یه جایی حکم بکنه چه وظایفی داره. فرض کنید اگه امروز مثلا آقای خامنه ای میخواست مثلا رئیسی رو مثلا بفرسته به مصر، مثلا توصیه هایی که به اون میکرد قاعدتا این بود که خب تو اونجا برو مثلا اسلام رو میخکوب بکن، شیعیان و اهل بیت پیامبر رو مثلا دچار اختلافات فرقه ای نشن، مسجد بساز اونجا، تکیه بساز، حسینیه بساز، برو اگه تونستی قبر مثلا یوسف رو پیدا کردی گنبد و بارگاه و نمیدونم ذریعه طلا و اینا بساز و بودجه عظیمی رو صرف اونجا بکن. و همین چیزایی که میبینیم در واقع حکومت اسلامی وظیفه خودش میدونه، مواظب باش مردم حجابشون درسته، نماز میخونن، روزه رمضان رو کسی نخوره و نمیدونم راهپیمایی، همه چیزایی که خب هست دیگه، آشنا هستیم چلو چند ساله. یعنی قاعدتا اگر این چیزا درست بود باید خب امام اول شیعیان این مسئله رو مطرح میکردن، ولی همینطور که دفعه گذاشتم اشاره کردم یک کلمه در این منشور حکومتی، حتی یک کلمه درباره نقش دینی دولت وجود نداره که بگن تو میری اونجا اسلامو تقویت کن، اسلامو معرفی بکن، تبلیغ بکن، احکام خدا رو بگو، یک کلمه حتی درش نیست. به خود مالک اشتر گفتن که تو بهترین وقتی رو که داری اختصاص بده به رابطه خودت با آفریدگار خودت، یعنی نماز، نظر موقعی که خسته هستی آخر کار دیگه انرژی برات نمونده، گرچه همه اون کارهایی که میگه به عهده تو از همه اونا عبادته، ولی این کار خاصو یعنی اون دعا و نمازی که داری گل وقت تو بذار، مسلش هم نکن، چون حالا عجله است، دیره، من باید برم به این کار بزرگ حکومتی برسم، مثلا بخواد یه دلار آشویی بکنه و 5 دقیقه سرتشو به هم بیاره. نه، این یه توصیه فقط به مالکش داره، به خودش. هرگز نگفتن که نماز جماعت به پا بدارو و الی آخر. فقط 4 تا وظیفه در آغاز مثل فهرست این در واقع منشور حکومتی 4 تا وظیفه کلی قائل شدن. البته وقتی واردش میشیم دیگه تو هر زمینه ای هم صحبت کردن، از وظایفی که در قبال تجار داره، بازرگانان، وظایفی که در برابر صنعتگران، هنرمندان داره، وظایفی که در برابر توده های فقیر مردم داره و الی آخر. جامعه رو طبقات رو معرفی میکنن و دونه دونه که تو چه وظیفه‌ای در قبال تک تک اینا داری، یعنی فرامین اجراییه، راجب انتخاب وزرا، انتخاب معاونی، روابط خارجی، داخلی، منشور بسیار کاملیه. ولی اولش مقدمه به طور کلی 4 وظیفه برای دولت قائل شده. یه میگه تو رو میفرستم اونجا برای این کار، جبایت خراجها، خراج رو جمع‌آوری بکنی، خراج یعنی مالیات، تکس. خب یه دولتی اگه بودجه نداشته باشه که کاری نمیتونه بکنه، دشمن هم اگه حمله بکنه خب از کجا بیاد فراهم بکنه تجهیزات رو. پس اولین وظیفه اینه که بنیه دفاعی یک جامعه تدارک دیده بشه، مثل بدن که گلبول سفید اگه نداشته باشه بهترین غذا و ویتامینا و هم هر کاری هم بکنه در اولین باکتری میکروبی که در بدنش وارد میشه از بین میره. پس یه جامعه هم اول باید ارتش داشته باشه، سیستم دفاعی داشته باشه. یک. دوم حالا چیکار بکنه؟ ببخشید، اول جبایت خراجها، دوم جهاد عدوها، با دشمنان، با متجاوزین بتونه جهاد بکنه، مجاهدت بکنه. پس اول جمع‌آوری بودجه است، وزارت دارایی در واقع مالیات بگیره، بودجه داشته باشه که به کارمنداش هم بتونه بده. حالا زمان ما نفت و گاز و نمیدونم هزار جور معادن ایناست، اون موقع که این چیزا رو نداشتن، هیچی نبوده اصلا. خب از مردم فقط باید مالیات میگرفتن، سرویس هایی که میخوان بدن. دوم هم طور که عرض کردم ارتشه. سوم استصلاح اهلها، یعنی دادگستری، صلح بین مردم. اینم کار فردی نیست، افراد ملت که نمیتونن دستگاه دادگستری را بندازن، یا احزاب سیاسی یا غیره که اون موقع هم که خب نبوده. پس کار دوم حکومت تشکیلات دادگستریه، دستگاه قضاست، برای اینکه بالاخره باید قدرت اجرایی باشه پشتش، اگه کسی رو محکوم میکنن بتونن نگرش دارن، زندانی مثلا باشه، نمیدونم به زور قانون عدالت رو تو جامعه برقرار بکنن. چهارم و امارت بلاده ها، شهرسازی، آبادانی شهر، حالا اگه راه جاده است، آب انبار اون موقع که بوده، یعنی ساخت و سازه، ساخت و ساز عمران و آبادی مملکت. پس چهار تا: مالیات، وزارت دارایی، وزارت جنگ، وزارت دادگستری، وزارت عمران و آبادی. البته در زمان ما گسترده تر شده مسائل، ولی این چهار تا پایه‌های اصلیه. ما دیگه وزارت پست و تلگراف و تلفن نمیتونستن بذارن، نمیدونم روابط خارجی اونطوری نبوده که وزارت خارجه بخوان، دنیا یه شکل دیگه ای داشته در اون موقع. اما من نمیخوام همه این رو خدمتون توضیح بدم، فقط به اون رفتارهاییست که مالک اشتر به عنوان در واقع رهبر سیاسی باید اون رو رعایت بکنه. و جالب اینه که امام علی رو به نزدیکترین یارانشون گفتن این مطالبو، یعنی حتی میگن قدرت انحراف میاره، قدرت موجب فساد میشه، هر انسانی میتونه در معرض این باشه. بنابراین از همون اول این مسائل رو به مالک اشتر گفتن. او رو امر میکنه اون رو به تقوای خدا و برگزیدن طاعت خدا، به خود مالک گفتن نه جامعه. و الی آخر، اولی توصیه هایی است که تو باید مواظب دست تو، زبان تو، نمیدونم دلت باشی و حق رو حمایت بکنی، و بعد نفس خودتو در برابر شهوات کنترل بکنی، و الی آخر. حالا اینا مقدمه شخصیه که خیلی کوتاه است، یک چهارم صفحه است، شاید از 30 صفحه مثلا. بعد میگه مالک، ثم اعلم، مالک تو بدون من تو رو دارم به سرزمینی میفرستم که قبل از تو رهبرای دیکتاتور و یا اصلاحگر بودند. قد جرت علیها دولن قبلک من عدل و جور، قبل از تو دولت های اینجا، سرزمین مصر سرزمین پهناوری است، فرعون ها اونجا بودن، یوسف علیه السلام در اونجا حکومت کرده و الی آخر. و مردم به عمل کرده تو دارن همون جوری نگاه میکنن که تو امروز به عمل کرده حاکمان قبل از خودت داری نگاه میکنی. اگر امروز فوش میدی به فرعونها، دیکتاتورها، مستبدان قبلی، مردمم امروز دارن به همون چشمتو نگاه میکنن، یعنی به عمل کرده دارن نگاه میکنن، نه به ادعاها و انتصابت. و درباره تو همون طور سخن گفت که تو امروز درباره گذشتگان سخن میگی. و اینو بدون، انما یستدلو علی الصالحین، آدمای صالح چگونه شناخته میشن نزد خدا؟ به ما یجره الله علی السن عباده، به آنچه که مردم دربارشون سخن میگن داوری خدا بر این اساسه. میگه که انما یستدلو علی الصالحین، چگونه میشه صالحین رو شناخت؟ به ما یجره الله لهم علی السن عباده، اونطوری که خدا بر زبان مردم جاری میکنه. یعنی اگه یه مردمی مرگ خواهی کردند، نشون میده که مردم صالح یک جامعهی، صالحان یک جامعهی که رو کینه و رو نفرت و اینا نیست، نشون میده که عمل کرده تو چگونه است. پس بنابراین ولیکن احب و ذخایر الیک، بهترین ذخیره که میتونی تو جمع بکنی عمل صالح باید بشه که بتونی جلو خودتو بگیری، بخل خودتو بگیری، خشونت خودتو بگیری. و اشعر قلبک رحمت بر رعیه، دلتو مالامال و انباشته از رحمت به ملت بکن. رعیت اصطلاحی است که ما فارسی میگیم ملت، ولی ملت در زبان عربی همطور که دفعه پیش هم عرض کردم به آیین گفته میشه، ولی اصطلاح اون زمان برای ملت رعیت بوده که حالش باید رعایت بشه توسط کارگزاران. این اولین چیزی که حالا به مالک میگه، میخواد بگه تا تو عشق به مردم نداشته باشی، تا دوستدار مردم نباشی، نمیتونی خدمت کنی به اونها، به دوام خودت، به بقای خودت، به نمیدونم جاه و مقام خودت اون خواهی اندیشید. بنابراین میگه بشعر قلبک رحمت بر رعی، رحمت یعنی دلسوزی، و المحبت لهم دوست داشتن مردم، و لطف بهم، و لطف موناست، یعنی سه تاست، یکی رحمت، یکی محبت، یکی لطف. رحمت اون دلسوزیه، باید دلت بسوزه، دوم باید اینا رو دوست داشته باشی، محبت کنیم. لطف در واقع اون محبت های ریزه، اون جزئیات، توجه به جزئیات نیازهای اون مردم. لطیفه که از صفات خداست، چون خلق خیلی ظریف کوچیک و اندازه نادیدنی هم هست، خداوند به همه امورات اونها هم توجه داره. خداوند امورش، خلقش، یا میگن یا لطیف و سون، ای که سونش لطیفه بسیار، یعنی با تمام دیتیل جزئیات. پس اول میگه که تو تا دوست نداشته باشی نمیتونی برای مردم خدمت کنی. پیغمبر اسلام سه بار در قرآن آمده که تو داری دق میکنی از قصه که چرا اینا ایمان نمیارن به این پیام نوین. لعلک باخ اون نفسک الله یکونو لحاظه الحدیث اسفن، از تأسف تو داری جانتو میوازی، دق میکنی. این دو بار این کلمه باخ اون، یه بارم اومده میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا از حسرت اینکه چرا اینا راه سرنوشت خودشون تعیین میکنن تو جانتو ببازی. یعنی پیامبر اسلام مهمترین ویژگیش دردمندی نسبت به مردم بوده، مردم دوست بوده، عاشق سعادت مردم بوده، بیتاب بوده. 6-7 بار گفته لا تحزن علیه، انقدر قصه نخور، انقدر حزن نداشته باش. در اون بستر تاریخی اخلاقی که حالا امام علی به مالک میگن تا تو رحمت و محبت و لطف نداشته باشی نمیتونی خدمت کنی، و برعکسش ولا تکونن علیهم سبو ان لارین، سبو یعنی درنده، مبادا مثل گرگ درنده بخوای به جون مردم بیفتی، تقتن و اکلهم، پاره بکنی مردمو، خشن رفتار بکنی. حالا اون موقع مثال گرگو میزدن، حالا مثالهای زمانه خودمون هست که زیر رگبار مسلسل بگیرین، تیر بزنین، تیر ساچمهی بزنین، چیکار کنین، بزنین لطوپار بکنین. فعنه هم سنفان، برای اینکه مردم از یکی از این دو حالت خارج نیست، اما اخون لکف دین، یا برادر دینی تو هن، مسلمون هن، او نظیر لکف الخلق، یا در خلقت هم نوع تو هن، نظیر تو هن. خیلی جالبه، نمیگه که اگه حالا مسلمون بودن، میگه بالاخره حالا اون موقع مثلا هموطنی نبوده، میگه حالا بالاخره هم نوع تو هن دیگه، خود هموطنی هم یه پله باز بالاتر از هم نوعی هست. خود اینا خیلی جالبه که امروز آدم بیاره حالا نمونه های مدعیان رو ببینه که چقدر حالا این احساساتو دارن. بعد میگه که خب اینا توی رژیم دیگه ای بودن، حالا 7-8 ساله تا 15 ساله مسلمون شدن، این خطاها، اشتباهات بر اونها عرضه شده، خودشون انتخاب نکردن، فرهنگ این جامعه در واقع بوده، به عمد یا خطا مرتکب یک کاری شدن. فاعتهم من عفوک و صفوک مثل الذی تحب ان تو با اونها با موضع عفو صف، یعنی به روی خود نیاوردن، برخورد بکنم طور که تو دوست داری خدا با تو اینطوری رفتار بکنه، برای اینکه تو فوق اونا هستی، قدرت داری بالا سر اونا، منم که مسئول تو هم بالا سر تو، هم اگه اشتباه بکنی عقوبت میکنم و خدا هم بالا سر منه، ما همه نیازمند به خدا هستیم، همه عبید خدا هستیم. بعد میگه که تو اگه بخوای این کار بکنی به جنگ خدا رفتی در واقع، نه به جنگ ملت. بعد میگه خب حالا اگه تو اون به صلاح اوضاع احوال و تو اون کاخ و تشکیلات و اینا کسی ازا احدث لکه اباحتن، حالا اگه اباحت ورد داشت، او مخیلتن یا اسب خیالات تو رو بالا برد، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، شاید این عقلی که از سرت پریده حالا برگرده. ببینیم با چه لفظی دارن به عزیزترین یارشون میگن، یعنی قدرت و ابهت میاره، خیالات میاره. وقتی که صبح تا شب دارن تعظیم و تکریم میکنن، همه قربون صدقه میرن، خب معلومه که فکر میکنه خودش کسی هست. هر رهبری در این معرض این انحرافات قرار داره. بعد میگه که برحذر باش از این که بخوای خداگونه بخوای رفتار بکنی، هم باید مراقب خودت باشی و هم خانوادت و هم کس و کارت، خویشاوندانت و هم کسانی که نظر خاصی داری، یعنی همه به اسم تو میتونن سوء استفاده بکنن. اگه نکنی تو ظلم کردی به بندگان خدا، در برابر خدا قرار گرفتی و در واقع اینا بدون که هیچ عاملی مؤثرتر از تغییر نعمت در یک جامعه و تعجیل نعمت‌های خدا، یعنی نابسامانی‌ها، مشکلات عدیده تو جامعه، از این نیست که یه حکومتی بخواد اقامتن علا ظلمن بخواد با ظلم دوام پیدا کنه، قائم بشه، نظام بمونه. میگه این بدترین عامله. فإن الله يسمع دعوت المجتهدين، برای اینکه خدا دعای زجر کشیدگان و ستم دیدگان میشنوه. خب همه ما میشنویم اینا رو، ولی شنیدن خدا که منظور فقط شنیدن بی تفاوت که نیست، این اصطلاحه، یعنی اینا تو سیستم هستی تأثیر میذاره. و هوبل ظالمین بالمرصاد، خدا در کمین ستمکارانه. حالا چگونه میشنوه؟ یکی از صحبتها عرض کردم، سه سال پیش بود دیگه، وقتی که یه هواپیمای مسافربری رو میزنن با این همه سرنشین، اشاره کردم. خب از توش میبینیم که بعد از 3 سال یک کسی مثل حامد اسماعیلیون پیدا میشن که 50,000 نفر چقدر در تورنتو میتونن تجهیز بکنن. خودش در واقع یه نیروی پتانسیلی شده. یعنی خدا وقتی میشنوه، خب معلومه یک کسی که همسرش رو و تنها فرزندش رو از دست داده، زندگی آرام نیست. و این یه گوشه، یکی از هزاران در واقع کسانی است که این مکانیزم شنیدن خدا و در کمین ستمکاران بودنه. یه بخش دیگه داره که چگونه مثلا اطرافیانش رو که دنبال این تون رویان، حالا من برای اینکه وقت کمه سعی میکنم که قطعاتش رو که در این رابطه هست خدمتون بخونم. یه توصیه است درباره اطرافیان. معمولا اگر نگم همه، اکثریت قاطع کسانی که دستشون به قدرتی میرسه، حاکمان یا وزرا یا دیگران، اینی که حکومت یه دست داشته باشن، اطرافیان یه دست باشه. الان هم میبینیم برای اینکه این مشکلات کاسته بشه تو مملکت، خواستن دیگه هر 3 تا قوه اینا وابسته به سپاه باشن، هم قوه قضاییه و هم قوه مجریه دولت، نه تنها رئیس مجلس بلکه یک تعداد خیلی عالی، یادم رفته 18 تا 28 تا، نه چقدر از فرماندهای سپاه در واقع، و قوه مقننه و مجریه و قضاییه، همه یه دست و رئیس جمهور هم در واقع وابسته به همون زر و زور و تزویر. خب توصیه که میکنه میگه کی رو به خودت اصلا بیشتر نزدیک بکن؟ کسی که با تو هم فکره، موافق توست؟ نه. میگه ولیه کن، اگه میخوای وزرای انتخاب کنی، ولیه کن آثر هم اندکه، برگزیده ترین وزراء تو نزد تو باید کسی باشه که اقل هم، کسی باید باشه که اکثر هم به مر الحق لک، بیشترین حرف تلخ حق رو به تو میزنه. اقل هم به مر الحق لک، بیش از همه گوینده ی حرف حق به تو. اونم نمیگه حرف حق رو بیشتر میزنه، مر یعنی تلخ، یعنی کارمندای تو، اطرافیان تو، زمامداران، وزرا، کسیشون باید عزیزتر باشه که از همه تلختر با تو صحبت میکنه، در جایی که از تو یک کاری سر زده که خدا اون کار رو از اولیاش نمیپسنده. و میگه این شخص اقله مساعدتا لک، کمترین کمک رو به تو بکنه در این جور موارد. ببینید چه گزینه سختیه. حال واقعا اینجوریه؟ از اول انقلاب اینطوری بوده؟ یا همه دنبال یه دست کردن، یه خط کردن، همه پیرو به خط امام باشن، همه نمیدونم مقلد باشن، همش در واقع این که نسبت به یه نفر سرسپرده بشن، یه نفر رو بت باید بکنیم، یه نفر اون بالا. اصلا نظامات اینچنینی تحمل کوچکترین اظهار نظر رو هم حتی ندارن. خب یادتون هست قبل از انقلاب هم یکی به هویدا گفتش که مقام شخص اول مملکت فرمودن فلان، اعتراض کرد که شخص دوم هم هست که شما میگین، همه پیرو به منویات ایشون هستیم. خب کارم به همونجا میکشه که همین هویدا هم قبل از انقلاب مدت ها قبل از اون به زندان افتاد، نصیری رو هم به زندان انداختنش به عنوان قربانی که بدن، ولی هیچ کدوم کارساز نبود. اینم یکی از درس هایی است که حالا یک تیکش هم نخوندم. میگه مردم رو روز هم ریاضت بده، تربیت کن مردم رو که هیچ وقت تو رو تملق نگن، تجلیل ازت نکنن به خاطر کار باطلی که نکردی. ببین بخ قربان چقدر ایشون خوش قلبه، این میتونست اینو بزن حالا گردنش و حالا مثلا باهاش مدارا کرده. برای اینکه تعریف و تجلیل و تملق گویا باعث دکنو تکبر و عزت برای تو خواهد شد و این رو باور خواهید کرد. حالا بعد مفصل طبقات جامعه رو شرح میده که اینا هر کدوم چه وظائفی دارند و خیلی عجیبه که چقدر برخلاف دیدگاه های امروز که فقط به اونایی که پاسدار قدرت هستن اهمیت میدن، چگونه راجب تجار، سرمایه گذاران، کسانی که حتی سرمایه در گردش دارن این ور اون ور میرن، صنعتکاران، رو صنعت داره صحبت میکنه، طبقات مختلف مردم میاد توضیح میده. اما در یه جای میگه که ان افضل قرة عین الولات، بالاترین چیزی که میتونه موجب چشم روشنایی زمامداران بشه، یعنی کیف بکنن، لذت ببرن، از چی باید کیف بکنن؟ استقامت العدل فی البلاد، که بتونن در شهرها عدالت رو جاری بکنن، نه اینکه تونستن اعتراض مردم بخوابونن، سرکوب کردن، قدرتشون رو میخکوب کردن. میگه بالاترین چشم روشنایی تو استقامت العدل فی البلاد و ظهور مودت الرعیه، ملت مودتشون، دوستیشون ظاهر بشه، معلوم بشه مردم دوست دارن حاکمان خودشونو، و قلت استثقال دولهم، دولت رو یه بار سنگین رو دوششون احساس نکنن. قلت استثقال دولهم، دولت رو، ثقل دولت رو پشتشون احساس نکنن، و ترک استبطاء انقطاع مدته، هی نخوان آرزو بکنن که کی اینا گورشون رو کم میکنن. استبطاء انقطاع مدته، انقطاع مدته، این مدت کی به سر میاد، کی ما از شر اینا راحت میشیم. میگه این به ذهن مردم خطور نکنه، یعنی مردم دوست داشته باشن اینا بمونن، اگر حالا مثلا دوران جمهوری هم مثلا باشه 4 سالی 8 ساله، حیف این داره تموم میشه، ای کاش میشد مثلا دو دوره 3 دوره 4 دوره میشد تمدید کرد. یعنی مردم با حسرت در واقع بدرقه بکنن پایان اینا رو. میگه آرزوی تو باید اینا باشه و مردمم عشق و علاقه شون به تو جلب نخواهد شد مگر بتونی این عدالت رو در واقع انجام بدی. بعد میگه خب حالا اگه با ملت اختلاف پیدا کردی چیکار باید بکنی؟ وردد الالله و رسوله ما یزله او که من الخطو و یشتبه علیک من الامور. حالا اگه جایی که بلا تکلیف موندی، دوچار یک شبهه شدی که من نمیدونم حالا چیکار باید کرد، میگه به این راهنمایی خدا رجوع بکن. آیه رو میخونن که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این آیه قرآن دیگه. حالا خیلی ها میگن که خب خدا که حالا نیست، رسولم که نیست، اولی الامر منکم، اولی الامر میگن یعنی اهل بیت، و اهل بیت هم که نیستن ما هستیم، ما مخاط اونا، پس ما باید اطاعت کنیم. ولی خود حضرت علی میگه که فرد و الالله یعنی چی؟ یعنی میگه پس الاخص و به محکم کتابه، برین به محکمات قرآن مراجعه بکنید. یعنی اختلاف بین حاکمیت و بین ملت، اول این که نگاه کنین کتاب راهنمای عملتون. اگه مسلمون هستین کتاب الهی بهش اعتقاد دارین، اول باید ببینین تو دستورالعمل چیه، آیین نامه، اساس نامه، بایلا، هر چیزی که اسمشو میخواین بذارید، و بعد برین سراغ سنت های جامعه پیامبر که همه قبول دارن که رسول خدا این کار کرده، نه غیر المفرقه، نه اون چیزی که درش اختلاف، اینا اینو میگن اونا اینو میگن. یعنی اون چیزی که مورد توافق عمومیه که این رفتار پیغمبر، کتاب خدا، دوم سنت پیامبر. دیگه نمیگه برین سراغ اول الامر. اول الامر یعنی مسئولین مملکتی. این اشتباه غلطی است که به جایی که خود کلمه رو ترجمه بکنن رفتن رو مصداقش. بله زمانی که فرض کنید حضرت علی مثلا بودن، خب اینا بهترین مصادیق بودن، ولی به طور کلی اول الامر منظور مسئولین جامعه است که تو قرآن بارها به همین معنا آمده. خب میگه که خب به اون برگردیم. پس نشون میده که اختلاف با همون اولی الامره. اولی الامره یعنی مسئولین، چون نمیگه به اونا برگردید. خب اگه اونا باشن خب باید از اونا بپرسیم اگه مورد قبول مردمن. پس میگه اختلافی که تو به عنوان اولی الامره دیگه نماینده امام علیه، نمیگه تو رو چون من فرستادم، تو نماینده امامی در مصر. الان چی میگن؟ نماینده امام تو دانشگاه، نماینده امام اینور اونور، تو کارخونه جات، تو نمیدونم استانداری ها، تو وزارت خونه ها، همه جا نماینده امامه. نماینده امام یعنی حق ویژه اون داره، حق به تو داره. ولی مالک اشتر که برگزیده یاران علیه، حق رو به اون نمیدن. حتی در اون نامه هم که به مردم مصر فرستادن میگن از مالک تا اونجایی که مطابق حق اطاعت بکنید ولا غیر. خب حالا پس مالک باید چیکار کنه اگه اختلاف پیدا کرد؟ حق با مالکه که فرض کنید 30 ساله که مثلا مسلمونه، 40 ساله من نمیدونم چقدر مسلمونه، یا مردم تازه مسلمون مصر. میگه نه، هر دوتون باید برگردین به کتاب خدا. پس میزان بین ما و حاکمیت امروزمونم کتاب خدا و سنت رسوله. هیچ کسی بت نیست اون بالا که فصل الخطاب باشه، حرف آخر او بزنه. حرف آخر کتاب خداست، اون ملاک و معیار بین دولت و حاکمیت هستش. تک تک حالا در این وقتی که هست نکاتی رو خدمتون عرض میکنم، ولی حتما همطوری که توضیح دادم بهتره که خودتون در واقع این عهدنامه رو بخونین. یه قسمت دیگرش درباره گفتگوی رو در روی مردم با رهبر جامعه است. حالا اون موقع جمعیت هم البته کم بوده. میگه که قسمتی از وقت تو اختصاص بده به کسانی که باهات کار دارن، با شخص خودت. وجعل لذو الحاجات منک قسما تفرق لهم فیه شخصک. شخص خودت باید باشی، کسانی که با خودت میخوان حرف بزنن. چگونه؟ تجلس لهم مجلسا عاما، یک جلسه عمومی تشکیل بده. عمومی، نمیگه تک تک ببر تو اتاقت انتقاد اینو شکایت اینو بشنو و بعد مثلا یه وعده سرخرمنم بش بده. نه، مجلس عمومی باید باشه، 100 نفر، 500 نفر، 1000 نفر باید شاهد باشن مردم. مجلسا عاما فتتواضع لله الذی خلقک، در اون مجلس به خاطر خدایی که تو رو آفریده باید نهایت تواضع به خرج بدی. تو نمیتونی بری اون بالا بشینی رو صندلی، مردم پایین بشینن روی زمین. این نشون میده از اول تو خودتو خیلی بالا میدونی، حالا با گاردا و همه این حرفا. نه، همون دم در تو هم پایین بشین، به خاطر اون خدایی که تو رو آفریده نهایت تواضع رو باید به خرج بدی. اما تو اون مجلس و توقعت انهم جندک و اعوانک من احراسک و شورتک، تو اون مجلس ارتشی نمیتونه باشه، جند. میگه توقعت انهم، بیرون کن از اون مجلس. جند میشه ارتشی، اعوان میشه امنیتی، یارانت. احراس یعنی حراستی، حراست. شورتکه میشه پلیس، شورته. تو اون مجلس نه ارتشی میتونه باشه، نه شهربانی، نه امنیتی، نه پلیس. اونا حق ندارن باشن، اینا باید برن بیرون. چرا؟ چرا اینا نباشن؟ حتی یکلم و که متکلم هم به غیر متتحته، تا اینکه اونی که میخواد حرف بزنه بدون لکنت زبان حرف بزنه، یعنی چشمش به این برق نیزه که میفته به، حالا اون موقعی که کلت نبوده، به این کلت پاسدار میفته، به اون قیافه ها و به اون لباس ها جرات نمیکنه، میترسه قیامت فرمان میده از گردنش برن بزنه، یا بگه از اون در ببرنش بیرون، دیگه خدا میدونه چی کار باش کرده. تو اون مجلس میگه هیچ یک از یارانت نباید باشه، هیچ ارتشی، هیچ نظامی، هیچ ارباب قدرتی نباید باشه، تا اون کسی که میخواد حرف بزنه راحت حرفشو بزنه. میگه برای این که من اینو بارها از رسول خدا شنیدم که هرگز نمیشه گفت این نظام مقدسه مگر اینکه توی اون نظام ضعیف بتونه حقشو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. اینو باید با طلا نوشت، اینو باید قاب کرد. این همه ادعای نظام مقدس، نظام مقدس، این جمله خط قرمز روش کشیده. آیا تو جامعه ما میتونه یک آدم، یک روستایی، یک کارگر، یک معلم، نمیگم اینا که حالا اعتصاب، که معلم ساده راحت بره حرفشو بزنه که آقا تو چیکار کردی؟ این وعده های نمیدونم پول نفت میاد سر سفره، جامعه آباد خواهد شد، شما چی خواهد شدی؟ میتونه این هم چیزی رو مطرح بکنه یا میرن اونجا میندازنش که عرب نینداخ به قول معروف؟ میگه تو این مجلس سمه تملل خرق منهم والعی، تو این مجلس درشگوی اینا رو تحمل کن. سمه تمل، تحمل بکن. خرق منهم در واقع، یعنی در واقع این تندگویا، والعی و نح انهم و زیغ، دچار تنگنا نشو. والانف یعنی در واقع خود بزرگ بینی باشی، یعنی معمولاً کسانی که طبقات پایینن میرن پیش مقامات مجبورن که حرفهای خیلی حساب شده بزن. قربان، امر فرموده بودید خدمتون من شرفیاب شدم، نمیدونم ما بندگان، ما خاکسار نم شما، عرض دارم اگر فرمان ملوکانه صادر بشه چیشی فلان. میگه آقا بذار کنار این تصنع رو، بذار کنار، تو این مجلس بتونه داد بزنه سرت. میگه درشگویی و زشتگوییاشون هم تأمل بکن، تا خداوند اکناف رحمتش رو در روی تو بگشاید و یوجب لک ثواب طاعته، خداوند ثواب طاعتش رو برای تو واجب بشمره. و اعت ما اعتیت هنیئا، ومنع فی اجمال و ازار. حالا اگر خواسته اون بگونه ایست که میتونی برآورده بکنی با نهایت شیرینی هنیئن، چون حق اوناست، بپرداز مشکلشو حل کن، یا اگرم نه نداریم، بوجه نداریم، عذر میخوایم. ومنع فی اجمال و ازار، اگرم نمیتونی با زیبایی و عذرخواهی، ببخشید من شرمندم، نمیتونم، نداریم بودجه، این حق شماست، وظیفه منه، ولی چه کنم، انشاءالله دولت بودجه پیدا کنه، چشم حقوقتون رو مثلا اضافه حقوق میدیم، نه با سرکوب و زندان و نمیدونم گرفتن رؤسای سندیکاها و نمیدونم از همه چی انداختنشون به تهدید دیگران. اینا رو عرض کردم، من میخونم برای اینکه ادعاها رو با مدلها ببینیم، و به جایی هم که آدم بد بگه، فحش بده به این آقایون، بهتره که بگه آقا شما که همچه ادعاهایی رو میکنید، حالا اونا که دیگه انقدر خوابن که فکر نمیکنن بیدار بشن، ولی اگه مردمانی تو نزدیکان خودتون هستن که حسنیت هم دارن، که خیلی هاشون هم اینجوری هستن، تو سپاهی ها، تو بسیجی ها، توی نمیدونم این نهادها، این نیست که همه خبیث باشن که یا دستشون به خون کسی آلوده باشه، بهترینش اینه که آشنا بشن، یه کپی بگیرید از ترجمه این خطبه بدین دستشون، بگین فقط یه بار بخون، به حرف منم کاری نداشته باش، خودت بخون. حالا میگه اگر اینم واقعا این تیکش هم شاهکاره، میگه انزنت رعیتو بکه حیفن، اگه ملت گمان کرد که تو ستم داری میکنی، نمیگه یقینا، انزنت رعیتو بکه حیفن، حیف یعنی ظلم و ستم از ناحیه قدرتمندان، اگر مردم پنداشتن، سوء ظنی پیدا کردن که تو داری ظلم میکنی، چیکار باید بکنه؟ چیکار باید بکنه؟ تا حالا پاسخ دادن این آقایون به یک نفر، تا حالا پاسخ دادن به یک نفر در این 43 سال اعتراضات احزاب گروه های مردم؟ میگه فأسهر لهم به عذرک، عذرتو، دلیلتو، فأسهر با ساده یعنی با صراحت، با شفافیت توضیح بده به مردم، یعنی مردم حق دارن که تو رو استیضاح بکنن، استیضاح یعنی طلب توضیح، چرا این کاری کردین؟ چرا وضع اقتصاد ما اینجوریه؟ چرا آب و هوا اینجوریه؟ چرا نمیدونم روابط خارجی اینجوریه؟ چرا نمیدونم نه شرقی نه غربی رو نقضش کردین؟ هم شرقی هم شرقی شده، هم چین هم روسیه. مردم سوال دارن دیگه. ممکن بگه اشتباه میکنن. اینجا میگه که اگه مردم احتمال دادن، ان ظنت رعیه، نه که یقین، نمیگه ان ایقنت رعیه تو بکن، نه، ظنت رعیه تو بکن، تو وظیفته که با با شفافیت توضیح بدی. و عدل انک ظنونهم به اسهارک، تو با این صراحت گویی بدبینی رو از خودت دور کن. تو وقتی توضیح شفاف بدی که آقا داستان اینه، ما گرفتار بودیم، غرب مثلا این تهدیدات و فلان بدیدیم، خب اونا یه حمله کنن، ما جای تکیگاه نداریم، رفتیم مثلا یه قراردادایی بستیم. حالا بگذاریم از اینکه شما چه حقی داشتین که با یه طرف جنگ بکنید، درگیر بشید که مجبور بشین به با سرافکندگی پیش قدرت دیگه رفتن. فأسهر لهم فعدل انک ظنونهم به اسهارک، با صراحت گویی بدبینی ها رو از خودت دور کن. بعد میگه فان ذلک ریاضتا منکل نفسک، میدونم این کار خیلی سخته برای تو، این یه ریاضتی است که باید به خودت بدی. آخه مقام عظما این بیاد عذرخواهی بکنه از مردم، این بیاد به وعده‌ای بده که دستور میدم رسیدگی بکنه. فإن فی ذلک ریاضتا منکل نفسک، خیلی باید به خودت ریاضت بدی تا بتونی این کارو بکنی. ولی و رفقا به رعیتک، این رفاقت با ملت، تو مگه بیگانه هستی؟ تو مگه از مغولستان اومدی؟ مگه از نواده های چنگیز هستی؟ تو با ملت باید رفیق باشی. رفقن به رعیتک و اعذارن، یک عذریست که میتونی پیش خدا داشته باشی روز قیامت. تبلغ و بهی حاجت کم تقویم هم علالحق، اگه هدف تو تقویم مردم، تقویم یعنی قوام آوردن، بالا آوردن. اگه هدف تو رشد دادن جامعه است، ملت در راه حق، این کارو باید بکنی. تو پیش خدا میخوای بگی من نهایت تلاش کردم، به مردم آزادی دادم، به مردم اختیار دادم، شخصیت برای مردم قائل شدم، توضیح دادم، با شفافیت گفتم، من این وظیفه انجام دادم. میگه برای این که تو حرفی داشته باشی پیش خدا، اعذارن تبلغ بهی حاجته، که اگه هدف تو تربیت مردم، رشد دادن مردمه در راه حق، راش همینه که به اونا میدان بدی به تو انتقاد بکنن. با همه قسمت هاش جالبه، نمیدونم کدوم قسمت ها رو آن یکی دیگرش هم تیکه تیکه من میخونم. حالا مسئله سرکوب رو مطرح میکنه. ببینیم چقدر وقت داریم. بله. ایاک و دما، برحذر باش از خون. ایاکه میگیم تو نماز، ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین. ایاکه یعنی تو رو تو رو دارم میگم، به خودت دارم میگم، حواست جمع باشه. برحذر باش از خون و سفکها به غیر حلها، از ریختن خون به ناحق. مهمترین اصل در یک جامعه جان مردمه. چطور میتونن پاسخ بدن؟ چطور میتونن این خونهای ریخته شده رو پاسخ بدن که یه عذر سادم نمیخوان؟ فَإِنَّ لَيْسَ شَيْءٌ، هیچ چیزی، اد آل نقمته، هیچ چیزی نزد خدا، برای اینکه نقمت، نقمت زده نعمته، نقمت به وجود بیاره تو جامعه، به هم بخوره سیستم جامعه. و اعظم لتبعتن، تبعات عظیم، یعنی هیچ عاملی برای اینکه تبعات عظیمی داشته باشه تو جامعه. ولا احرا به زوال نعمتن، هیچ عاملی که نعمت ها رو زائل بکنه از جامعه. و انقطاع مدتن، مدت حکومت رو کوتاه بکنه. بین دونه دونه اینا رو داره میگه. چه عاملی مؤثرتره که یک نقمت بیاره تو جامعه، دو نعمات رو از بین ببره، سوم حکومت رو عمرش رو کوتاه کنه؟ از چی مهمتر نیست؟ من سفک دماء به غیر حقها، از این که خونی به ناحق ریخته بشه. دو سه جلسه پیش عرض کردم یه آیه قرآنو، روز قیامت میگن به ای زنبن و از الموعودت و سئلت به ای زنبن قتلت، اون کسی که به خاک در واقع پوشنده شده، سوال میشه تو چه گناهی کردی، به چه گناهی تو رو کشتن، و به ای زنبن قتلت، چه گناهی کرده بودی. آیا کسی که میره اعتراض بکنه تو خیابین باید کشتش؟ این صحنه ایم که اخیراً خودشون برای تبلیغات دارن میذارن که ایجاد رعب و وحشت بکنند، چون اینا معتقده به اون اصطلاح النصر به رعبن، نصرت با رعبه، برای که ترس وحشت مردم خودشون فیلم برداری کردن که دونه دونه این دستگیر شدگان رو در حالی که چشمشون رو بستن و دستشون رو از پشت بستن میبرن پلوی گودالی حدود 2.5 متر گودیش به نظر میامد، از پشت حال میدن همینجوری میافتن پایین رو هم دیگه این ور اون ور، خودشم نشون میدن اونایی که تکون هم نمیخورن، حالا یا مردن یا ستون فقراتشون شکسته یا دندهشون رفته تو سینه‌شون، همه افتادن اون پایین. یعنی نهایت قساوت، همونی که در اول این خطبه میگه که مثل گرگ درنده نباید به جون مردم بیافتی که خوردنشونو غنیمت بشموری. اینجا هم همینه میگن که هیچ عاملی برای کوتاه شدن عمر حکومت از ریختن خون نیست. والله سبحانه مبتدا بالحکم بالعباد بین العباد فیما تصافک من الدماء، خداوند سبحان در روز قیامت داوری رو از خونهای به ناحق ریخته شده آغاز خواهد کرد. فلا تقوی، یعنی این تیکش هم به یه خط، به اینم باید با طلا نوشت، باید فرستاد برای آقایون. فلا تقوین سلطانک به سفک دم حرام، مبادا پایه های حکومت تو با خون به ناحق تقویت کنی. فان ذلک مما یضعفه، این کار حکومت رو تضعیف میکنه و یوهنه سست میکنه حکومت رو، بل یزیله اصلا زائلش میکنه و ینقله منتقلش میکنه به یه نظام دیگه. البته ما عجله داریم، کار خدا که رو میرید، شما دارین همه پایه های زوال و انتقال و همه اینا رو شما دارین تخریب میکنین، مثل همون عصای سلیمان که تو قرآن میگه که مورین خورده 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 میخورد تا وقتی که در واقع کمرش شکست و افتاد. این عصا رو میخواد بگه حکومت ها وقتی که مشروعیتشون از دست دادن مردن، ولی روی عصای دستگاه امنیتی سرکوب و نمیدونم انتظام غیره خودشون رو نگر میدارن، ولی این موریونه رفته تو عصای شما، عصای قدرت شما، داره خورده قسمتشو، باش تا وقت دولتت، صبح دولتت بدمد. این حتما خواهد رسید. این توضیحی است که از بنده نیست، اینو اون کسی که خودتون وابسته به اون میدونید انقدر واضح در واقع این رو توضیح داده. خب 4-5 دقیقه هم هنوز هست و میتونید. در واقع میگه که یه بنده دیگه هم بخونیم 2-3 دقیقه رو. ولا عذر لک عند الله ولا عندي في القتل العمد، هیچ عذری تو نزد من علی و موقع خلیفه بودن دیگه امام علی، و نزد خدا هیچ عذری برای تو نزد خدا و نزد من نیست که کسی رو بکشی به عمد. این کارها غیر عمده، اینه که داره انجام میشه. اینو بدون، لأن فیه قود البدن، تو اگه کسی رو بکشی در یه جای دیگه، نه یا همینجاست فکر کنم، بله همینجا توضیح میدم خدمتون، در مش زدن امکان مرگ وجود داره. در سوره بکنم تاها باشه میگه که موسی در دفاع از یک مؤمنی که یک سرباز فرعونی در واقع به جون افتاده بود دستگیرش کرده میبرد، درگیر شد با اون ناخودآگاه، داره براخره زد و خورده دیگه، مشت موسی خورد به اون قبطی، به اون سرباز اون رژیم فرعونی، مردون. میگه نفل و کزته فما فوقها مقتلتون، در واقع تو همینجا داره توضیح میده، میگه که اگر یه کسی بمیره من تو رو باید قصاص کنم، مالک اشتر رو. حالا میگه و انبتلیت به خطأ و افرت علیک صوت که اوید که بالعقوبه، حالا اگر یه خطایی در واقع مرتکب شدی و تازیانت بلند شد یا دستت بالعقوبت، خواستی کسی رو کار بدی کرده بود عقوبت کرده، خواستی تازیانه بهش بزنی یا یه مشتی بزنی، اینو بدون فنفل و کزته فما فوقها مقتلتون، بدون در مشت زدنم امکان قتل وجود داره ها. حالا توضیح میده که اگه تو این کار کردی این قصاص داره، مبادا نخوت تو باعث بشه که به بازماندگان اونها اولیاء مقتول نخواهی حقشون رو بپردازی، حالا که اون که جانش رفته، حالا دیگه اینا نیمده این تو که جنازهشون رو بگیرین پس ندین، اجازه یه نمیدونم مراسم گذاشتن بهشون ندین، چون تجربه کردن قبل از انقلاب یه کسی کشته میشد تو ختمش، تو مراسم چهلومش، سالگردش، همه اینا باز عامل تجمع مردم میشد، حالا نمیخوان اصلا جنازه رو نمیدن، تازه تعهد کتبی میگیرن، اطرافیانم تهدید میکنن که حق ندارین جز مثلا 4-5 نفر خودتون و خواهر برادران، هیچ جا حق مراسم ندارین. این تجربه رو کردن از بعد از انقلابم دارن بهش عمل میکنن، جنازه ها رو میدوزن اونجایی که لازم باشه، همطور که حاله صحابی رو دوزیدن. در هر حال اینا حالا مفصله که دیگه وقت منم دیگه تمام شد. خب ممنون و متشکر، بازم توصیه میکنم که اینو خودتون حتما بخونید و بدین به این کسانی که باور دارند، اونها رو که اونها واقعا شیعیان امام علی هستند. خب متشکر هستم.